أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای بیان أسارة اللزوم به 8 دلیل اجتهادی که 4 دلیلش قرآنی بود و 4 دلیلش روایی بود تمسک کردن، بعد از اون ادله اجتهادی نوبت به دلیل فقهی رسید. دلیل فقهیش هم استصحاب است با اون تقریری که گذشت. اشکالی بر ورود بر استصحاب بود که مرحوم شیخ بود حالا تعرض کرد و پاسخ داد. در نوبت قبل سیری در بحث ها شده و 7-8 مطلب بیان شد. نوبت به نظر نهایی رسید که ولذین بقی ان یقال چیست. اون در ولذین بقی ان یقال به این نتیجه رسیدیم که برای اثبات اصالت لزوم استصحاب جاری است و استصحاب 3 قسم فرض دارد که 2 قسمش قابل قبول است و 1 قسمش مردود. اون 2 قسمی که قابل قبول است استصحاب کلی و استصحاب شخصی است. اون قسمی که مردود است استصحاب فرد مردد است، زیرا فرد مردد نه وجود دارد و نه حکم میپذیرد. بنابراین در باری استصحاب باید از 2 منظر بحث کرد، استصحاب کلی و استصحاب شخصی. در مقام اول که استصحاب کلی مطرح بود 2 اشکال طرح شد. یکی اشکال این که این از باب شک در مقتضی است و استصحاب با شک در مقتضی حجت نیست و جاری نیست که بحثش گذشت که اولا مبنا درست نیست، استصحاب با شک در مقتضی هم حجت است، زیرا در ادله استصحاب ما از مفرد باید عنوان نقض را احراز کنیم و از در قضیه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، غیر از این هیچ امری لازم نیست. عنوان اقتضا و من و امثال ذالک اصلا مطرح نیست، چه شک در مقتضی باشد چه شک در مانع استصحاب جاری است. بر فرض که استصحاب با شک در مقتضی جاری نباشد، اینجا از قبیل شک در مقتضی نیست، از 3 جهت بیان شد به اینکه مقام ما از باب شک در مقتضی نیست. پس شبهه شک در مقتضی هم از نظر مبنا هم از نظر بنا منتفی است. نوبت به اشکال دوم میرسد و این است که استصحاب کلی درست است که فعل جمله جاری است، اما مقام ما از قبیل کلی قسم اول نیست، از قبیل کلی قسم دومه. کلی قسم اول این است که ما میدونیم این طبیعت موجود شد در ضمن این فرد، نمیدانیم این طبیعت موجود الان واقعی است یا نه. اما کلی قسم دوم آن است که ما میدانیم این طبیعت موجود شد، نمیدانیم در ضمن فرد قوی موجود شد که الان واقعی باشه، یا در ضمن فرد ضعیف موجود شد که الان منتفی باشه. در مقام ما همین طور است. اصل ملکیت حاصل شده است. اگر این ملکیت در ضمن فرد قوی یعنی عقد لازم حاصل شده باشد، عقد لازم در موردی که خیار هست قابل فسخ است، در موردی که خیار نیست فسخ اثر ندارد، یقینا الان باقی است. پس اون ملکیتی که به وسیله عقد لازم حاصل شده است الان باقی است. و اگر اون ملکیت به وسیله عقد جائز نظیر هبه که هر آن را اختیار را در اختیار واهب قرار میدهد موجود شده باشد، الان موجود نیست. پس بنابراین کلی قسم دوم است نظیر اون مثال معروف. و چون منشأ شک فرد است این یک، و فردم یا مقتوع البقاست یا مقتوع الزوال است این 2، پس منشأ شک فاقد جریان استصحاب شرایط استصحاب است. ما هیچ راهی برای استصحاب نداریم. چرا؟ برای اینکه این کلی اگر خود به خود که موجود نمی شود، در ضمن فرد موجود می شود، اون فردم یا یقیناً باقی است یا یقیناً از بین رفته. پس ما شک در بقا نداریم. اگر کلی یه وجود جدایی از فرد داشته باشد، حکم جدا می پذیرد. اما چون کلی جدایی از فرد موجود نیست، اون فرد یا یقیناً باقی است یا یقیناً زائل شده است، پس شرایط جریان استصحاب را ندارد که شک در بقا باشد. این شبهه سیال و اشکال سیال در قسم دو استصحاب کلی قسم دو. مقام ما هم از همین قبیل است. برای اینکه به وسیله عقد ملکیت حاصل شده، اگر این عقد عقد لازم باشد که این کلی در ضمن عقد لازم به وسیله عقد لازم حاصل شده باشد، یقیناً باقی است. و اگر این عقد جائز باشد، کلی به وسیله فرد جائز حاصل شده باشد، یقیناً با فصل از بین می رود. وقتی ما در حالت بقا یا یقین به زوال داریم یا یقین به بقا، جا برای شک نیست. وقتی جا برای شک نبود، جا برای استصحاب نیست. گاهی این اشکال به صورت دیگر تقریر می شود. و این است که شما اگر بخواهید کلی را استصحاب بکنید، این یک اصل محکوم و مسبب است. باید در اصل حاکم و سبب اصل جاری کنید. ولی اینکه شک ما در بقای کلی و عدم بقا، مسبب از آن است که آیا این کلی به وسیله فرد قوی پدید آمد یا وسیله فرد ضعیف. شک در ناحیه فرد را اگر ما از مرتفع بکنیم، در ناحیه کلی که مسبب است از بین میریم. در ناحیه فرد این اصل ها معارضند. شما اگر بخواید اصل عدم وجود فرد قوی را استصحاب بکنید، این معارض است به اصالت عدم وجود فرد ضعیف. پس در طرف سبب این اصل ها در اثر تعارض ساقط میکنند، ساقط میشود. خود کلی هم که وجود جدایی ندارد که اصل مسبب باشه. ما در درست است که اگر اصل سببی جاری نشد، استصحاب در اصل مسبب جاری میکنیم. اما در صورتی که مسببی بوده، مستقل و قابل لحاظ داشته باشه، مسبب ما که وجود جدایی ندارد، وابسته به این سبب است. اصلی در سبب هم در اصل تعارض ها جاری نیست، پس ولی ما راهی برای استصحاب نداریم. نقدش این است که اولا کلی به وسیله فرد قوی یا فرد ضعیف به خصوصه یافت نشده، یقین ما هم این نیست. و سخن از فرد مردد هم نیست تا بگید فرد مردد وجود ندارد و حکم هم نمی‌پذیرد. میگیم این کلی به وسیله یه فردی موجود شد که معین است واقعا و مجهول است پیش ما. تردید نیست یک فرد قوی بالخصوص یا فرد ضعیف بالخصوص هم نیست. این دو یه فردی که معین است و معلوم است واقعا و مجهول است نزد ما. و اصل کلی، اصل ملکیت هم آثار دارد، حکم دارد. پس اصل کلی یقیناً موجود شد به وسیله فرد معین، نه مبهم، نه مردد تا بگید فرد مردد وجود ندارد. فردی که معین است واقعاً، مجهول است نزد ما. و اما اینکه گفتید استصحاب ها معارضند، خیر، استصحاب ها در طرف اصل سبب جاری نیستند، نه اینکه جاری اند و با تعارض ساقط میشن. این نظیر هم اون نزاع معروف است که آیا اصل در اطراف علم اجمالی جاری هست و به وسیله تعارض سقوط میکنند یا اصلا جاری نیست. اگر یک قطره خونی نمیدانیم در این کاسه افتاد یا در اون کاسه، این آبها هم قبلا طاهر بودن، ما میخوام استصحاب طهارت بکنیم، آیا این استصحاب ها در اثر تعارض ساقط می شود که این آب این ظرف قبلا طاهر بود الان کماکان، آب اون ظرف قبلا طاهر بود الان کماکان، این دو تا استصحاب ها چون معارضن ساقط می شوند جا برای اونا نیست، یا نه چون قایت استصحاب حاصل است جا برای جریان استصحاب نیست. در استصحاب دلیلش این است که فمون لا تنقض الیقین بشک بل انقض به یقین آخر، اگر این یقین آخر هم از یقین تفصیلی و اجمالی باشد منجلا یقین داریم که این قطره خون یا در این کاسه افتاد یا در اون کاسه، پس ما یقین داریم، چون یقین داریم جا برای استصحاب است. اصلا استصحاب جاری نیست، نه اینکه به وسیله تعارض ظهور میکنه. اگر گفتیم نخیر منظور از این یقین یقین تفصیلی است نه یقین اجمالی، بله اینجا استصحاب جاری است منتها در اثر تعارض ثابت میشه. در مقام ما میگیم سقوط این استصحاب ها از باب تعارض نیست، از باب عدم جریان است. چرا؟ برای اینکه اون کلی مسبب از این فرد به خصوص یا از اون فرد به خصوص نبود تا ما بگوییم شک که در ناحیه سبب داریم باید اصل را در سبب جاری کنیم، این دو تا سبب معارض همان، دو تا اصل معارض همان و دو تا استصحاب در اثر تعارض سقوط میکنند و نوبت به اصل مسببی میرسد تا شما بگید اون مسبب هم که اثر ندارد. میگیم خیر، این طبیعت به وسیله فرد معین خارجی که پیش ما معلوم مجهول است یافت شده، نه به وسیله حاضر فرد القوی بالخصوص یا ذالک الفرد الضعیف بالخصوص، به وسیله اون فرد معین واقعی که مجهول از پیش ما اون موجود شده است. چون ما درست از شک در بقای او داریم اما شک در اصل وجود نحوه وجود او داریم، جا برای استصحاب از نظر فرد نیست. اگر از نظر فرد باشد بعدش در استصحاب شخصی است که خواهد آمد. خب پس ما در جریان استصحاب این جامع و کلی محضور نمی‌بینیم، نه اینه که این اصل محکوم مسبب باشد از اصلهای دیگر و باید در طرف اون سبب جاری کنیم. خیر، در ناحیه سبب اصلا اصل جاری نیست، نه اینکه به وسیله تعارض ساقط میشه. شبیه اون مسئله علم اجمالی نیست، برای اینکه ما اینجا نقض جدیدی علم جدیدی نداریم تا بگیم این علم اهمی از اجمالی به تفصیلی یا خصوص تفصیلی، ولی شبیه آن است از این جهت که طرفین است، این کلی هیچ کدام واجد شرایط استصحاب نیست. بنابراین اون کلی اصل سببی جاری نیست، این کلی ما یقین داشتیم قبلا موجود است الان کماکان. بمونه آثاری که بر کلی است، اون اصل ملکیت است. نه، اگر ما بخوایم اثر بی بار کنیم، بله بار نیست. اثر هبه بار کنیم، اثر هبه بار نیست. اما اصل ملکیت که جواز تصرف است هست. همه احکام و آثار ملکیت بر این باره. اما اگر کسی بخواهد آثاری بر بی بار کند، آثاری که مال هبه است بار کند، بله بار نمیشه. ولی الان در سخن در این است که این فصل اثر داره یا نه، سخن در این است که این ملکیت لازم است یا نه. ما اون نتیجه میخواستیم بگیریم گرفتیم که این ملکیت ثابت است به وسیله فصل به احد الطرفین جا به جا نمیشه. خب این خلاصه پاسخ از نقدی که مربوط به استصحاب کلی است. اما اگر شخصی باشه، استصحاب شخصی باشه، ملکیت شخصی رو بگیم، یک ملکیت شخصی قبلا بود، حاضر ملکیت شخصی قبلا موجود بود الان کماکان، نه اصل ملکیت الجامعه، حاضر ملکیت شخصی قبلا موجود بود الان کماکان. شبهه این امر شخصی آن است که ما باید ببینیم که این دو تا شخص، دو تا فرد از دو نوعن، آیا لزوم و جواز به منزله دو تا فصل است و منوع ملکیت است؟ قهرن این فرد و اون فرد دو تا فرد از یک جنس، دو تا فرد از دو نوع، نه از یک نوع، نظیر فرس و انسان. اگر لزوم و جواز منوع نبودن، به منزله فصل نبودن، مشخص بودن، مفرد بودن، اون وقت لزوم و جواز اگر مفرد مشخصن نه منوع، این دو تا فرد از ملکیت دو تا فرد از یک نوع. خب ما این رو شک داریم، چون شک داریم هر کدوم هم افسار خاص خودشون دارن. این فرد اگر فرد اون نوع باشد یقیناً باقی است، این فرد اگر فرد فرو اون نوع دیگر باشد یقیناً از بین میره، نظیر همون اشکال کلی قسم دوم. و شما چگونه می توانید هذه الملکیت و شخصی را حساب بکنید؟ شما باید بحث بکنید که آیا لزوم و جواز تأثیری دارد در تنوی یا تأثیری دارد در تفرید و تشخیص؟ اینا دو فرد از دو نوع یا دو فرد از یک نوع؟ مطلب دیگه این که بسیار خوب، ما حالا این دقت نکنیم، ولی بالاخره نظر عرف لغو نیست، یعنی در مسئله به که ملک را لازم میداند و در مسئله هبه که ملک را جایز میداند، این قرارداد لغوی نیست، بلکه روی مساله به حکمی حساب شده. به پیش عرف یه خصیصه ای دارد، هبه پیش عرف یه خصیصه ای دارد که خصیصهشون اینه، این بی ملک مستقر نمی آورد، هبه ملک مستقر می آورد، بالاخره این خصیصه رو دارد. ما الان نمی دونیم که این جائز است با عقد جائز خونده شد یا با عقد لازم، آیا این عقد مشخص حکمش لزوم است یا حکمش جواز. بالاخره دو نوع، دو قسم ملکیت ما داریم، اگر اون نوع باشد یقیناً باقی است و اگر فرد اون نوع باشد یقیناً از بین میره، یا اگر این فرد از همین نوع باشه یقیناً باقی است و اون فرد از همین نوع باشه یقیناً از بین میره. بالاخره این دو خصوصیت دو اثر جداگانه دارد. این تحلیل عقلی است. لکن آیا در استصحاب موضوع باید با این تحلیل های عقلی و دقت ها حفظ بشه؟ یا اونی که ائمه علیهم السلام به ضرار و امثال ضرار فرمودن، اگر یقین داری بر یقینت باقی باش، ابدا تنقض الیقین بشک، رو همون مسائل عرفی است. البته این تحلیل اقتصادی یا تحلیل عرفی درست است که لزوم و جواز گزاف نیست. یک، اون عقدی که ملکیت لازمه می آورد با عقدی که ملکیت جائزه می آورد دو تا نوعن یا دو تا صنفن و دو خصیصه دارد، اینم حق. اما این خصائص اسباب سرایت می کند به مسبب پیش اور؟ البته در تحلیل عقلی یقینا همینطوره، یه سبب قوی یه مسبب قوی دارد دیگر. چگونه میشه اثر سبب خاص باشد و خصوصیتش رو مسبب نده؟ این نیست. عقلا بله همینطوره، اما آیا موضوع استصحاب این دقت های عقلی است یا بنای عرف و نظر عرفه؟ اگر روی دقت های عقلی باشد این نقد شما وارد است، برای اینکه عقد خاص ملک مخصوص می آورد، عقد خاص دیگر ملک مخصوص دیگر می آورد، و این دو تا فردن به منزله دو فرد از دو نوع. اما خصوصیات اسباب به مسبب سرایت نمی کند. تو بحث های عقلی همینطوره، تو تکوینیات همینطوره، که خصوصیات اسباب در مسبب حرکت میکنه. اصلا باید مثلا میگن حرارت یه لازم عقل است، از آتش پدید میآید، از آفتاب پدید میآید، از حرکت پدید میآید، از عصبانیت پدید میآید، اما این حرکتی که از این چهار امر پدید آمد یک جور نیست. نار سبب حرارت، نور سبب حرارت، حرکت سبب حرارت، غضب سبب حرارت، اما حرارت های چهارگانه را به دنبال دارن. بله تو تکوینات همینطوره، تو دقت و عقلی همینطوره، اما در فضای عرف اگر یک دست گذاشته میگن گرم شد دیگه. شما حالا بیاد بگید که این قبلا گرم بود به وسیله آفتاب، الان گرم است به وسیله آتش، این دو سبب است، دو نوع حرارت است. بله دقت و عقلی بکنید حقش با شماست، اون ظرف علمی رو به کار ببرید حق با شماست، اما در فضای عرف این گرمه دیگه. عرف دیگه نمیگه این گرما غیر از اون گرماست، که این گرمه، میگه بدنم گرم شد، حالا یا کنار بخاری نشسته یا رو آفتاب نشسته یا حدت دویده یا عصبانی شده، بدنش گرم شد دیگه. اگر موضوع استصحابی امر عرفی، هیچ فرقی بین ملکیت حاصله از عقد لازم به ملکیت حاصله از عقد جایز نیست. میگیم هذه الملکیت قبلا کانت موجودت فرقان کام و کام. و اگر خواستید بله اون دقت ها رو بکار برید، اون دقت ها در جای دیگه باید بکار برده بشه، ولی تو فضای عرف وقتی که مخاطب این خطاب ها توده مردمان، به در توده مردم اینها ملحوظ نیست، پس هیچ محظور نیست، پس استصحاب جاری است، هم موضوع استصحاب محقق است، حفاظ استصحاب محقق است، ماند. خب پس بنابراین اگر نوبت به اصالت اللزوم رسید، چه استصحاب کلی چه استصحاب شخصی، هر دو جاری است. فرد مردد اصلا وجود ندارد، سخن از استصحاب فرد مردد نیست. میموند اون مصالحه‌ای که مرحوم شیخ انصاری با مرحوم علامه کرده در مختلف، یک تسامحی کرده، یک تسالحی کرده. مرحوم علامه در مختلف فرود میگه اصالت اللزوم در عقود حق است، مگر در مسئله مسابقه عقد سبق و روایه. مرحوم شیخ فرمود در میگه محققان بعدی به وسیله اوفو بالعقود این رو رد کردن، ولی اینجا حق با علامه است. اصل اگر دلیل اجتهادی نداشته باشیم، اصل که اصالت اللزوم رو ثابت کنند استثناء روغه اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در عقد سبق و رمایه چیزی بالفعل نیست. نقد مرحوم آینه‌آیینی تو شاگردان ایشون هم اثر کرده. مرحوم آینه‌آیینی این نقدی که دارد روی استاد ما هم که شاگرد مرحوم آینه‌آیینی بود اثر کرد. اون نقد مرحوم آینه‌آیینی نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این است که چطور شما در ضعیف تر از این استصحاب جاری کردید، الان اینجا جاری نمی‌کنید. شما میگید اینجا تملیک که نبود، تسلیث که نبود. بله تملیک بالفعل نبود، تسلیث بالفعل نبود، ما هم قبول داریم. ولی در اسیر عنبی مگر نجاست بالفعل بود؟ شما در اسیر عنبی چی فتوا دادید؟ اسیر عنبی یه حالت تعلیقی داشت که به صورت قیاس استثنایی در میاد، که لوکان همین اسیر هاذا اسیر و هاذا العنب اذا قلا فهو ینجس. بعد وقتی که جوش آمد بگیم لکنه قلا فهو ینجس، به قرینه خاص در این مورد مقدم استثنا میکنیم. اسیر عنبی اذا قلا ینجس، بعدم که جوش آمد بگه لکنه قلا فهو ینجس. شما این حرف رو میزدید اگر همین عنب شده زبیب، همین حرف رو میزنید، همین حرف رو میزنید، همین تعلیق رو دارید، میگید اسیر زبیبی اذا قلا ینجس، با اینکه اونی که قبلا سابق داشتید اسیر عنبی بود، الان شده اسیر زبیبی، یک گوشش را از دست دادید، معذره تو این تعلیق استصحاب جاری میکنید. میگید استصحاب تعلیقی جاری است، برای اینکه این حکم داره در اینجا، اسیر عنبی اذا قلا ینجس، اگر یه جزء از دست بده همین عنب بشه زبیب، میگید اسیر زبیبی زاغلا یک جزء. وقتی هم که کشمش جوشوندن فتوا به نهضت بدید، با اینکه اونی که سابقه داشتید اسیر عنبی بود، الان یه گوشش از دست دادی، ولی میگید در فضای عرف موضوع باقیه. اینجا که چیزی را از دست ندادید که در مسئله سبق و رمایه، در مسئله مسابقه، در مسئله مرامات چیزی را از دست ندادید که هر کی جلوتر رفت جایزه مال اوست. بدونی که هیچ چیزی از دست بره زل جلوتر رفت خب جایزه مال اوست دیگه. شما چه نگرانی داره در استصحاب بقای این اصل؟ چرا این اصل جاری نیست؟ اشکال مرحوم آقای نائینی اینه که اگر به تقریرات شما را فرمایید فرمود اینجا اونجا با اینکه یه چیزی کم بود داره شما اصل جاری کردی، اما اینجا چیزی کم بود نداره که. اسیر عنبی اذا غلا ینجس، همین اسیر یه جزء از دست داد عنب شده زبیب، بازم شما میگید اذا غلا ینجس. اما در مسئله سبق و رمایه چیزی را از دست ندادن که قرار گذاشتن هر کدام از این دو دونده سوار کار جلو افتاد جایزه مال او باشد یا این مقدار بگیرد و هم شد بدون اینکه هیچ چیزی از موضوع کم بیاید، بگید هر کدام چه برنده شد جایزه مال اوست، این زید برنده شد جایزه مال اوست. بنابراین این نقدی که مرحوم آقای نائینی فرمودن شاگردانشون قبول کردن که شما چرا با علامه مصالحه کردید، مستدرج مصالحه کردید، استصحاب رو در مسئله سبق و رمایه جایز ندونستید، فتوا و اثارات اللزوم ندادید. بقیه اشکال آخر و این است که در همه موارد اگه شما خواستید فنی سخن بگویی خب بسیار خوب تشریح زمینه رسائل نداره، ولی جاش اصوله. اینجا این همه بحث‌های اصولی کردید برای چی؟ ما 8 دلیل اجتهادی داشتیم برای اصالت اللزوم. شما میخواید رو فروضاتی که در خارج واقعیت ندارد بحث‌های اصول رو بیارید تو فقه، این که روانی است. اگر ما واقعا کمبود دلیل فقهی داشتیم بله حق با شماست. چرا این همه مسائل، خیلی از مسائلی که مشایخ ما نقل کرده ما اینجا میبینیم وقتگیر است و حوصله رو تنگ میکنه. دلیل بر نقل اون مسائل پیچیده اصول اینجا نیست، بلکه که ما دلیل اجتهادی رسا داریم، بحثم بحث فقهی است. سرش چیه؟ سرش اینه که مرحوم آخون رضوان الله میدوندار این مسائل بود، یعنی تو این 150 سال از زمان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تا این عصر مرحوم آقای خویی و معاصران مرحوم آقای خویی هشتشون با انبیا و اولیا، نجف از شکوفاترین دوران شکوش سر میگذاشت. این 150 سال عده زیادی از بین 80 تا 90 مراجع ممتاز بودن، بین 70 تا 80 فقهای بزرگ بودن که تالی مرجع بودن. الان شما میرید متاسفانه غالب این حوزه ها خارج شد. در این 150 سال از قوی ترین دوران شکوفایی فقه و اصول بود. در اون قسمت مرحوم آقای آخون رضوان الله میدوندار این بخش ها بود در ساحت وسیعی. اشکال اساسی مال مرحوم آخون بود که شما به این ادله که تمسک میکنید، این 7-8 دلیل اجتهادی تمسک کردید، 7 دلیلش مبتلاست به تمسک به آب در شبه مصداقیه خود آب. دلیل هشتمش هم اطلاقش اطلاق حیثی است، در صدر مقام بیان نیست، دلیل خیار مجلس. بنابراین ما ادله اجتهادی نداریم. وقتی مرحوم آخوند این شبهه رو دارد، غالب شاگردانشون هم که گرداننده های حوزن اونم بالاخره میگن خب حالا اگر دلیل اجتهادی رسا نبود دلیل فقهی برای اثبات اصالت لزوم چیست، این کار کردن. لکن فرمایشی که بعضی از مشایخ ما داشتن این است که حالا ما که قائلیم به اینکه این ادله اجتهادی کافی است، به زمینه اون اطلاق مقامی نیازی به این بحث های اصولی نداریم. توضیح از مقام ذالک این است که این ادله هشتگانه بخش مخصوص به بی است و در خصوص بی غیر بی جاری نیست، مثل احل الله البی یک، و بخشی مخصوص به بی است مثل احل الله، بخشی هم مخصوص به بی و امثال بی از اقسام تجارت است، نظیر آیه سوره مبارکه نساء که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عند راس، در جریان جعاله، در جریان سبق و رمایه، در جریان مزاربه، اینها تجارت میگن نیست، این خرید و فروش نیست، تبادل مال نیست، امثال ذالک. محل بحث و پذیرش سخن علامه برای مرحوم شیخ هم در مثل عقد مسابقه و مرامات است، این هم که تجارت انتراز نیست. شما برای اثبات لزوم در عقد مسابقه یا عقد مرامات به تجارت انتراز تمثل بکنید که نمیشه، به احل الله البی تمثل بکنید که نمیشه، اما با عقوب الهود میتواند تمثل بکنید، المؤمنون عند شروطه میتواند تمثل بکنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میتواند تمثل بکنید، لا یحل مال امرئ الا بالباطل، اینا با آیات به این روایات میتواند تمثل بکنید. اگر به این آیات به این روایات میتواند تمثل بکنید، دیگه نیازی به مسئله استصحاب نیست و تمامیت استدلال بون ادله اجتهادی به این است که اطلاق مقامی را زعیمه بکنی. اگر اطلاق مقامی زعیمه نشه، اشکال مرحوم آخوند درباره تمسک به آن در شبه مصداقیه خود آن وارد است و غالب بزرگانی هم که بعد میدوندار بحثهای فقه و اصول در نجف بودن شامدن مرحوم آخوند بودن. خب بعد مرحوم شامسین رضوان لری هم خب بعدها پذیرفته، مرحوم اشرف کریم حائل رضوان الله علیه حرش استادش پذیرفته، فضای قوم را با این اشکال پیچوندن. مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه تو فرمایشاتشون تو کتابشون که تقریبا درس فرمایش برای قوم شیخ است، مرحوم شیخ خود استاد این اشکال را پذیرفته. خب پس فرمایش مرحوم آخوند هم به قوم آمده، هم به نجف و مشهد هم که رفته. مرحوم آقای حسین قومی که قبل از برنامه بروجید مرجع تقلید بودم شاهد ما رو آخون بود دیگر. تو فضای حوزه نجف اینطور بود، فضای قب اینطور بود، فضای مشهد اینطور بود، این شبهه مصداقیه این حوزه ها رو گرفته. ولی اگر چونچه اطلاق مقامی باشد، جا برای شبهه مصداقیه نیست. چرا؟ برای اینکه ما باید عنایت کنیم شارع مقدس در ما عبادات تأسیسات فراوانی دارد، تو نماز، تو روزه، تو حج، تو زکات، تو خمس، در کفارات، در حدود، در بسیاری از این مسائل ادعایات شارع است و تأسیسات شارع. اما تو بی، تو تجارت، تراز، تو اجاره و امثال ذالک تأسیساتی ندارد، امضاییات است. این امضاییات هم معناش این نیست که عرف یه چیزی رو ابتکار کرده و شارع به دنبال او تابع او بود، این نیست. دو، معنای امضا این نیست که شارع و عرف در عرض هم به یک نتیجه رسیدن، این هم نیست. معنای امضا این است که شارع مقدس دو تا چراغ دارد، یه چراغ در درون ما روشن کرده به عنوان و نفس و ما صفاها فالهمها فجورها و تقواها یا علم الانسان ما لم یعلم، این چراغ درونی است. یه چراغ بیرونی است، میشه صحیحه زراره، صحیحه محمد مسلم، صحیحه حماد، صحیحه حلبی، اینا روایات است. هر دو چراغ رو شارع روشن کرده. گاهی بشر با چراغ درون میبینه، گاهی بشر با چراغ بیرون. اگر روشن بشه که این چراغها را خدا روشن کرده، یه درم فرستاده که این فتیله ها را بکشن بالا، فاون و یوسیر و لهم دفاعین العقول، این دفینه ها، این گنجینه ها را انبیا اثاره می کنند. این اثار از ثوره است. ثوره همین انقلاب، شکوفا کردن، شکفتن، اینا را میگن ثوره. مسیر به کسی میگوین که شکوفا بکنه. این کسی که فتیله را بالا میکشه اثاره می کنند. همو چراغ را ما خلق کردیم، فتیله را ما خلق کردیم، زیت را ما خلق کردیم، فتیله را ما خلق کردیم، انبیا را ما خلق کردیم، به اینا فرست دادیم، گفتیم برید فتیله ها را بالا بکشید و یسیر لهم دفاعین العقول. مهمترین مشکل دانشگاه ها که میگن مگر علوم میشه اسلامی میشه اینه که اینا عقل رو مصادره کردن، خیال کردن چیزی رو که خودشون میفهمن بشریه. بشر چی میفهمه؟ این بشری که علم یکون نطفتن من منی یمنا چیزی از خود داره؟ عقل چه تجربی باشه که در علوم طبیعی مطرحه، چه تجریدی باشه که در فلسفه و کلام مطرحه، مثل صحیح زراره است، مثل صحیح زراره، مثل صحیح زراره. اگر صد اثر بر این صحیح زراره وارد است، همه اینها بر همین علوم به استدلال عقلی وارد. مگر هیچ کسی میتونه بگه من خودم فهمیدم میخوام برابر میل خودم عمل بکنم؟ یا خدا میگه نه، بهش و جهنم است. اگر صحیح زراره به تو چیزی رسونده، بهش جهنم رو به همراه داره. خودت با تجربه چیزی فهمیدی، بهش جهنم رو همراه داره. الا برابط بود برابر علم عمل بکنی. خب اگر مال خود انسان بود، انسان میتوانست مالک او باشه. هر جای خاص مصرف بکنه، مصرف بکنه. بگید نه، تمام ذرات این چراغ رو من بهت دادم. تو هم در برابر این نور مسئولی. اینا اول آمدن این عطیه الهی رو مصادره کردن، گفتن مار ماست، بعد گفتن این بشریست اون الهی، این بشریست اون اسلامی. خیر، ما اصلا چیزی به نام بشر نداریم، هرچه از اسلامی است. این چراغ رو او روشن کرده از درون، این چراغ رو او روشن کرده از بیرون. بنابراین این که اگر احیانا گفته می شود این تأسیس نیست، امضاست، هیچ کدام از اون دو مطلب نیست. یک، مردم اصل باشن و شعر مقدس بفهمه که اینا چیزی خوبی رو گفتن، بیاد تبعیت کنه، امضا بکنه. این نیست. مردم و شارع در عرض هم باشن که با هم به یک مقصد رسیده باشن، اینم بیان غیب است. مردم کسی نیستن در برابر شارع. این علم یک و نطفه من منی یمنا، این کسی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه چراغ قوی ذات اقدس اله به او داد به نام عقل و فطرت، یه دیر هم آورده به نام انبیا که این چراغ فطیله شو بکشن بارا او بفهمی. پس اگر گفته می شود اینا امضائیات هست نه تأسیسات، معناش نیست که اینا بشریست و شارع او رو امضا کرده، لذا اینا میشه شرعی. گاهی به زبان زراره و محمد ابن مسلم سخن میگوید، گاهی به زبان عقل و فطرت سخن میگوید، و حرف خداست ولاغیر. و انسان چه در ساخت زیر دریایی و چه در ساخت خزینه های مریخ پیما، این دو نبش عالم هر چرا فهمید حجت خداست. اگر زیر دریاست باید برابر همین رساله عمل بکنه، و اگر فوق مریخ است باید برابر همین عمل بکنه. نمیتونه بگه حالا من خودم فهمیدم میخوام برابر علم خودم عمل بکنم. نه خیر، این علم حجت الله علی الخلق است. خب اگر چیزی ملک آدم باشه، خب انسان تا مسلط بر اوست دیگر، در حالی که این علم مسلط بر ماست، نه ما مسلط بر اوی. او را ذات اقدس اله در درون ما روشن کرد. پس بنابراین امضائیات نسبت در برابر روایات که حساب بکنیم، بله امضائیات ما داریم، ولی ان الله و اذا قیس الى الله سبحانه و تعالی چیزی ما به عنوان امضا نداره، همش تأسیسه، همش حکم شرعیه، به خدای سبحان داد فلاقه. این اصلاق مقامی سهم تعیین کننده داره. قول این است که مردم حالا رو غریزه است، ارتکاز است، عرفیست، هرچه هست بین بیع و هبه فرق میذارن، یه جا لازم است، یه جایز. شارع مقدس همین را دیده و ساکت شده، حالا یا به عنوان امضا و عدم رد است، یا به تعبیر فنی اطلاق مقامی است، شارع مقدس همین را امضا کرد. در مسابقه امضا نکرده لزوم را، چون عرف فتوا به لزوم نداده، چون عرف فتوا به لزوم نمیده. به استثنای سبق رمایه، به استثنای حالا تر سبق رمایه مشکوکی، به استثنای هبه و امثال هبه که عرف عقد لازم نمی داند، در همه مواردی که عرف عقد لازم میداند این اطلاق مقامی محکمه. وقتی اطلاق مقامی محکم بود، یعنی میگیم شارع مقدس بی را به عنوان عقد لازم بین مردم میدید و خودش هم به عنوان عقد لازم با این عمل میکرد و رد نکرد، پس من میشه بی لازمه، اجاره لازمه. بسیار خوب. عرف دو جور عقد داره و هازا عقدون، بعد میگه با اینکه عقد است جایز است، اونجا میگه با اینکه عقد است لازم است. آخه عرف دو جوره. اگر ما اوفو به العقود رو ملاحظه بکنیم، این هیئتش جمع است، الف لام هم دارد، میگه کل عقد رو وفا بکنیم. وقتی به عرف میرسیم میگه این هازا عقدون، ولی میشه رو به هم زد، مثل هبه و امثال هبه. زاک عقدون و نمیشه رو به هم زد، مثل بیع و اجاره. اگر عرف اینجوره، ما دقتهای غیر عرفی نداریم، ولی به همین عرف که مراجعه میکنیم میبینیم عرف دو جور عرف میزنه. اطلاق مقامی اینجا کمک میکنه. بقول این است که درست است که عرف دو جوره. ما ببینیم عرف کجا میگه. جایی رو که شارع مقدس تخطئه کرده نظیر ربا، بعد ما میگیم اینجا این بیع رو ربا تخطئه کرد. اما جایی رو که شارع مقدس تخطئه نکرده، میبینیم در مسئله هبه و امثال هبه عرف به عوف بالعقود تمسک نمیکنه، در مسئله بیع و اجاره و امثال تمسک میکنه. ما هم برابر همینیم. تو سبق رمایه چیوره؟ در سبق رمایه خودشون طلبکار میبینن دیگر. نظیر جعاله از یه جوره، سبق رمایه جور دیگه است، انهای لزوم فرق میکنه. اگر این اطلاق مقامی ضعیفه بشه، ما دیگه میشه راحت. اگر چونچه مواردی مشکوک بود، خود عرف شک مشکل جدی داشت، ما خب دستمون باز نیست، برای اینکه عفو الغو ارجاع به عرفه. اگر عرف سرگردان بود، بله ما به عموم عرف متوسط. اما اگر عرف دو جور عقد داشت و شارع مقدس هم برابر همون دو جور عقد با عرف معامله کرد، ما هر جا اطلاق مقامی داشتیم بگیم لازم است، نداشتیم بگیم لازم نیست. نه از وهم و خیال اوست و این هو به دنیاست، او باطل را حق شده. مثل این مسئله معروف استثمر زاورن. قرآن کریم به شدت روی ربا حساس است و شده. گفته این رشد می کند، اما این نه نمو است نه ثمر. گاهی انسان رشد می کنه، مثل جوان بارنده ورزشکار در سن جوانی رشد می کنه، این نمو، این می شود نمو. یه وقت است نه جوان ورزشکار نیست، میان سال است ولی یه قدر چاق شده، این میشکن سمن. یه وقت است نه زنبور دست زده بالا آمده ورم کرده، اینو میگن آماس. رما این سومیه، این بالا آمده دیگه، اما میگن این ورم. اما استثمن زاورم، یعنی این ورم کرده، خیال میکرده نموف کرده، خیال میکرده چاق شده. فبود مبادا کسی به دنبال ربا بره، یمحق الله الربا. الان این ماه اول هلاله، بعد وقتی که بدر شد، شب چهارده شد، چشمگیره، همه نگاه میکنن زیباست، مجلس آراست، بعد کم کم به محاق میفته. یه وقتی به محاق بخواد در بیاد، میشاره که آفتاب از اون طرف در میاد، سلخو رو خفه میکنه. فبود ما رباخار رو اینجور میکنیم، یمحق الله الربا. بعد فبود اگر کسی به دنبال این بانک های ربوی بره، این دیوانه است. خب اینو که بشر نمیفهمه که. برای او دانشکده داره، چگونه ما ربا بگیریم، چگونه افزایش بدیم، چگونه ده‌ها مدیر گروه دارن تا مسئله ربا رو سامان بدن. فبود به اینکه الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من البسط. این دیوانه وار داره زندگی میکنه. خب اینا رو که عقل نمیفهمه که. الحمدلله.